اندیشکده رستا تقدیم می کنم.
خب به نام خدا، دوستان از جلسه سوم بارگاه پدیدارشناسی آگاهی رو شروع می‌کنیم. اینجا توضیحاتی را که تاریخچه و کلیات پدیدارشناسی گفتیم و پدیدارشناسی سری شدیم و راجع به یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین تفکیک‌های روسل حرف زدیم. بنیادی ترین که کل پدیدارشناسی روسلی رو همین تفکیک سمره، یعنی اول این تفکیک رو میپذیری بعد اصلا پدیدارشناسی روسلی شروع میشه. کدوم تفکیک؟ تفکیک بین این متن رو بخونیم. More specifically, the critique of psychologism provides Husserl with a useful backdrop against which to clearly set in relief the distinction between the pure and the empirical. تفکیک ها رو ببینید. The pure، امر محض، و the empirical، امر تجربی. امر محض چی شد؟ همون معماری شد، همون چیزی شد که تو آگاهی اون رو ساخته میشه. امر تجربی چی شد؟ اون ساختار فکتوال نورون آگاهی ما. The logical and the psychological، the ideal and the real. نه همین بسید، آیدیل دوباره در واقع همون مهمایه شد، همون اوبجه کانشسنس شد، در ریل هم همون چیزی که در واقع در اتفاق میفته. این تفکیک ها تفکیک های بنیادینه در واقع پدیدارشناسی روسل. چرا آیدیل میگیم؟ آیدیل میگیم چون داره فراروی میکنه از فکت، یه حالت ایدئالیستی پیدا میکنه، چون تحت تاثیر فکت داری که قرار نمیگیره. These distinctions remain fundamental to the entirety of Husserl's mature work. Having drawn these distinctions, the task of phenomenological analysis becomes that of exploring the mystery of cognition, راز آگاهی. وظیفه پدیدارشناسی بررسی راز آگاهی. In which the truth, امر محض، the logical، امر منطقی، and the ideal، ریدار، are given to a consciousness which is itself empirical. به آگاهی داده میشه، خودش یه امر تجربیه، در از مهمه ها میاد سایکولوژیکه، مدام تحت تاثیر عواطف ماست، مدام تحت همه اینا توش دخیله. What sort of thing is the act of thinking such that it can be thinking of idealities, of truths or of vanities. فکر کردن میشه چون چیزیه که میتونه اساسا فکر کردن به امر ایدئال باشه. In other words, Husserl wanted to explore how thinking can be thinking of thoughts. چی میشه اصلا به چیزی فکر کردن. And to extend this style of questioning how perceived objects. ادراک چجوری میتونه ادراک چیزی باشه. Imagination چجوری میتونه imagination. چرا؟ همه اینا یه دفعه سوال میشن چون در تمام اینها یه بچه ایدئال داریم دیگه. من الان دارم خونمون رو به یاد میارم، یه ساعت بعد دوباره خونمون رو به یاد میارم، دو تا اکتاف اینا بریم گرم، دو تا اکتاف مختلف، ولی یه نورمال، یه اوبژه ثابت. هر جا که اکتاف کنش آگاهی داری، این آیدیالیتی سرکلش پیدا میشه. هر کنش ها، کنش آگاهی میخواد ادراک باشه، میخواد جاجمنت باشه، ریمیمبرینگ باشه، هر چی که میخواد باشه باشه. آیدیالیتی در جلدش پیدا میشه، پرسش از اونجا آغاز میشه. The mystery of cognition cannot be resolved by collapsing the object in the act in which it is given. و این راز رو تو نمیتونی با تقلیل اوجی آگاهی به اکت آگاهی فیصله بدی. نمیتونی بگی که نمیتونی علی توضیح بدی، نمیتونی با فیوره افراد نوری توضیحش بدی. Psychical acts do not generate logical objects. اوجه های لوجیکال و منطقی از دل این فاهمت سایکولوژی بیرون نمیان. این گونه نیست که چهار بزرگتر از دو از دل باور من به چهار بزرگتر از دو بیرون آمده باشه. نه، باور من به چهار بزرگتر از دوست که از قاعده چهار بزرگتر از دو بیرون آمده است. Or have them as intrinsic parts of themselves, because logical objects are not the kind of things that come into being and pass out of being. چرا؟ چون اوبژه‌های لاجیکی نیستن که بیان و برن. The temporal unfolding act of یعنی کنش آگاهی که در زمان داره چیز میشه، مدام در زمان داره اتفاق میفته، must be distinguished from the atemporal object. باید از این اوبژه های نازمانی، غیر زمانی تفکیک داده میشه. خود اکت زمانمنده. من الان در ساعت 4:10 است که دارم به چهار بزرگتر از دو فکر میکنم. چهار بزرگتر از دو که زمانمند نیست. هر لحظه این فکر کنی فکر کنم. Thus the primary matter of phenomenology is to address the fundamental mystery of cognition, the relationship between the subjectivity of knowing and the objectivity of the content known. Task of phenomenology is to investigate the mystery of cognition. How do atemporal fixed objects of consciousness متعلق یا اوبژه های آگاهی یا همون نوئما نوئتیک آبجکتس رایز فرام دی تمپورال کانستنتلی چینجینگ اکتس اف کانشسنس نوئسیس یا نوئماتیک اکتس دیگه اون تفکیک باید واضح شده باشه. این اوردر حالا میرسیم به یکی دیگه از مفاهیم بسیار بنیادی پدیدارشناسی هوسرلی که محل دعوای هوسرل و هایدگر و فرانکل این نقطه است که راجع محل دعواشون فردا حرف میزنیم. الان از میکنم سعی کنیم همین دلاله فرق کنیم که چی داریم هوسرل. In order for addressing this enigma, mystery, question, we must set aside our natural attitude, which is basically our naive belief in the existence of the outside world. یه تفکیک بسیار مهمی اینجا جناب هوسرل میده که همونطور که گفتم تاریخ پدیدارشناسی تحت تاثیر این تفکیک میشه. تفکیک ها با هم سوار هم میده، یعنی جدا دست هم که نیست. بین natural attitude و phenomenal attitude. Natural attitude چیه؟ natural attitude یا رویکرد طبیعی، همین رویکردیه که همه ماها به صورت پیشفرض داریمش. همه ماها به صورت پیشفرض در رویکرد طبیعی زندگی میکنیم، هستیم، به دنیا میایم، فکر میکنیم و این رویکرد طبیعی مهمترین ویژگیش اینه که ما هممون باور داریم که یه جهان مستقل از ما وجود داره. یعنی وقتی که اینجا یک لیوان میبینم اصلا به این فکر نمی کنم که این لیوان نمیدونم خواب دارم میبینم، توهم. اینا برای وضعیت آن نرمال هست. وضعیت نرمال نچرال که همیشه هستیم، خب معلومه دیگه اینجا لیوان وجود داره. نچرال اتیکی وجود جهان خارج رو فرض میگیرد، مفروضش هست و ما همه ما در این نچرال اتیکی. فنومنال اتیکی ما اینجا متدی که روشی که جناب هوسرل پیشنهاد می‌دهند سیستم عنوان اپوخه یا برکتینگ یا در پرانتز گذاری یا به تعلیق در آوردن. به چه معنا؟ به این معنا که ما باور آن ای زمین، باور نابررسی شده، باور آزمون نشده، باور دست نخورده، این باوره رو هنوز ما آزمایشش نکردیم، هنوز به محک استدلال نذاشتیم باورمون به جهان. این باور رو به تعلیق در میاریم، رکتین یعنی در پرانتز میگذاریم، که الان مفصل در شما حرف بزنیم، در پرانتز میگذاریم و با در پرانتز گذاری یا به تعلیق در آوردن باور ساده و طبیعیمون به وجود جهان مستقل بیرون از ما، منتقل میشیم به فنومنال اتیتیود، فنومنولوژیکال اتیتیود داشتیم یا رویکرد پدیدار شناختی. پس چرا ما این حرکت رو میزنیم؟ چون اساساً در نچرال اتیتیود هیچ رازی وجود نداره، هیچ پرسشی وجود نداره. تو نچرال اتیتیود اسفیر آف نوئما، اصلا کشف، نوئمای کشف نشده. در نچرال اتیتیود هرچی هست نچراله، یه مش فعل و انفعال نورانی، سوالی اصلا نداریم. شما نوروساینتیست اصلا سوالی نداره، بدیهیه براش، همه چیزشون با نورون توضیح دادن. شما تا وقت که در نچرال اتیتیود باشی اصلا این پرسش پیش نمیاد، راز آگاهی خودش رو به تو نشون نمیده. راز آگاهی وقتی خودش رو به تو نشون میده که تو من از نچرال اتیتیود بیرون میاد میرم فنومنولوژیکال اتیتیود و یه دفعه میبینی که مثل این که یه دامنه تازهی داره کشف میشه، یه دامنه آگاهی هست و یه استقلالی داره، آیدیالیتی داره، اصلا یه داستانی داره واسه خودش. اونجاست که این خودش کشف میکنه و نشون میده پروژه پیدایشناسی تو به وجود میاد. قبل از اون پروژه نیست، هرچی از نوروساینس، کاگنیتیو ساینس، سایکولوژی نیازی به پیدایشناسی نداره. و پس اولین حرکت ما برای این که پیدایشناسی کنیم و پیدایشناسی جلو ببریم، به تعلیق در آوردن باور طبیعی و ساده و اولیه و خام و آزمایش نشدنمون به وجود جهان مستقل بیرون از ماست. این رو باید به تعلیق در. و این به تعلیق در آوردن یک وجه دیگر هم دارد، یعنی همون چیزی که گفتیم وقتی به تعلیق، بچه ما به تعلیق در آوردن دقت کنید، ما نمیگیم جهان خارجی نیست، این به تعلیق آوردن نیست، به تعلیق در آوردن نیست، برکتینگ این نیست، برکتینگ این نیست که تو بگی جهان خارجی نیست، نه، برکتینگ یعنی که من اصلا نمیدونم جهان خارج هست یا نیست. خیلی مهم ما این حرکت. اساسا من در موضعی نیستم که بخوام بگم جهان خارجی هست یا نیست، تمام چیزی که من بهش دسترسی دارم پدیدار هاست. و اگر هم بخواهم به این نتیجه برسم که جهان خارجی هست یا جهان خارجی نیست، از طریق پدیدار ها بهش برسم. چرا؟ چون من فقط به پدیدار هام دسترسی دارم. دقت کردید چی شد؟ پس برکتینگ در به تعلیق در آوردن، یعنی شما اگر به جهان خارجی وجود ندارد یه حکم کردید، اما در تعلیق ما حکم نمی کنیم. ما صرفا به تعلیق، ما نمیدانیم که جهان خارجی وجود دارد یا وجود ندارد. خیلی مهمه، نمیگیم که وجود ندارد، یعنی دقت کنید، چون اگه بگی وجود ندارد یعنی حکم کردی، یعنی باز یه چیزی رو پیش فرض گرفتی. کل حرف پیدایشناسی اینه که خودت از پیش فرض ها رها کن، نه بگو هست نه بگو نیست، من نمیدونم چیه، اصلا کاری ندارم باهاش. چرا کاری ندارم باهاش؟ چون به تنها چیزی که الان دسترسی دارم آگاهیمه، به این به همین نوع ما هست، به چیز دیگه دسترسی ندارم. تکلیف جهانم اگه میخوام مشخص کنم، اگه بخواد مشخص بشه، با همین نوع ما باید مشخص بشه. جهان نیست که تکلیف نوع ما رو مشخص میکنه، بلکه برعکس، نوع ماست که تکلیف جهان مشخص میکنه. برای همین من از نچرال اتیتیود میرم رو فنومنولوژیکال اتیتیود.
In any case, what the natural sciences are able to describe is not a cognitive relation between subject and object.
ما رابطه شناختی با جهان داریم علاوه بر کازال ریلیشن، علاوه بر رابطه علی. بله، رابطه علی رو همه چی با همه چی داره. این خودکار الان رابطه علی با این داره، من الان بزنم این میفته، بهم میگیم رابطه علی. اما رابطه شناختی رو فقط منم که دارم، فقط منم که میدانم اینجا یک خودکاری وجود داره. پس پدیدارشناسی رابطه علی رو نمیخواد توضیح بده، رابطه شناختی رو میخواد توضیح بده. رابطه علی رو علم توضیح میده، با دقت تمام این علیت ها رو توضیح میده، ساختارها رو بهت میگه. من با اون کاری ندارم، گرچه داخل پرانتز باز پیشرفت های متأخری که در پدیدارشناسی شده است اینجوریه که کاملا داره این دوتا رو به هم وصل میکنه. ما امروز چیزی داریم تحت عنوان نوروفنومنولوژی. نوروفیزیولوژی پروژه وارلا و اینا خیلی هم برنامه قویه، برنامه پژوهشی گذاشتنی که از دلش این اکتیویزم و اینا میاد بیرون. کل کارش اینه که سطح نورونی رو وصل کنه به سطح پدیداری، بین اینا رابطه ایجاد کنه. بعد اصلا مفصل شد، فقط این آخر پرانتز گفتم که این کانتمپوری دیولپمنتس که میگم منظورم ایناست، بین اینا داره رابطه برقرار میشه. ولی اینجا فعلا اینو در نظر میگیریم که رابطه بین اینا نیست. من اپوخه میکنم، برکتینگ میکنم که چی؟ که برگردم به این دامنه آگاهی، جهان رو بذارم کنار، حالا یک دامنه محضی جلوی من باز میشه، یک دامنه محض آگاهی جلوی من باز شده که الان بی طلبه که اینو تحلیلش کنم. پدیدارشناسی الان هست که پدیدارشناسی از منظر حسد اینه، اینو میخوام بررسی کنم، بررسی کنم که چی رو بفهمم، که بفهمم این چجوری داره شکل میگیره، چجوری داره به جهان بیرون وصل میشه نمیشه، از توش چیا میاد بیرون. اینا میخوام چرا این کارو میکنم؟ چون به تنها چیزی که دسترسی دارم همینه، به جهان من دسترسی ندارم، فقط به همین نوع مایه دسترسی دارم. خب نچرال اتیتیود The natural attitude is constituted precisely by the fact that it is not thematical in or by the natural. Thematical means یعنی این که به ادراک راجبش فکر نکردم، زمینیه. هیچ کدوم ما لحظه ای به این فکر نمی‌کنیم که جهان خارجی وجود داره. یعنی مثلا کار یه مش فیلسوفه، مثلا مرزشون دیگه چی دارم من مثلا فکر می‌کنم، بعد صفحه به یکی منو فکر کردن راجب چیزی دیگه ایش فکر نمی‌کنم. اوکی، یعنی نچرال اصلا اسمش هم میشه نچرال دیگه، تماتیکال نشده، اصلا خیلی راجبش اصلا فکر نمی‌کنم. In other words, being in the natural attitude, I am unaware of being in this attitude. حتی از این که در natural attitude دارم آگاه نیستم. مثلا یه حالت ناآگاهانه ایه. تماتیک نشده، ناآگاهانه است. نایتی یکی همی که خیلی خامه دیگه. خیلی خامه یعنی که بررسی نشده، به محک استدلال و به محک تفکر اینا گذاشته نشده. اما متد اپوخه یا برکتینگ، اوکی، این متنا رو از متنای خود هوسر، یعنی این چیزی که آوردن اونجا از کارتیشن مدیتیشن میشه، تأملات دکارتیش. How does phenomenology want to go beyond the natural attitude؟ میخواد روی کنه از natural attitude دیگه. In short, not just corporeal nature but the whole concrete surrounding life form is for me for from now on only a phenomenon of being instead of something that it is. Something that it is یعنی این که من قبلا فکر میکردم که یه چیزی اینجا هست، یه میزی اینجا هست، الان میگه فکر نمی کنم اینجا میزی هست، فکر هم نمی کنم که اینجا میزی نیست، اصلا به این فکر نمی کنم، به تنها چیزی فکر می کنم که دارم. چی دارم؟ این میز یه پدیداری در من، فرمی در من هست، فقط به همون فکر می کنم. But no matter what the stages of this phenomenon's claim to actuality and no matter whether at some future time I decide critically that the world exists or that it is an illusion. اصلا مهم نیستش که the status of this phenomenon's claim to actuality، این که این فنومنایی که الان من دارم اکچوال هست یا نه، یعنی یه مابهزایی در جهان دار، اصلا این مهم نیست، این اصلا مهم نیست. And no matter whether at some future time I decide critically that the world exists، اصلا برای مهم نیست که در آینده تصمیم میگیرم به این نتیجه میرسم که جهان وجود داره، or that it is an illusion، یا نه فقط یه توهم، اصلا برای مهم نیست. Still this phenomenon itself as mind is not nothing but is precisely what makes such critical decisions at all possible. خیلی مهم. میگه به هیچ کدوم اینا فکر نمی‌کنم ولی هنوز یه فنومنا دارم. تو فکر نکن من وقتی برکت کردم همه چی و همه چی از دست رفت. نه، هنوز فنومنا مونده. و فنومناست که is nothing but is precisely what makes such critical decisions at all possible. اگر هم بخوام تصمیمی بگیرم یا از یا نتراهمه، فنومناست که میتونم آبان باشیم، هیچ پایه دیگه نه، فقط همین. And accordingly make possible whatever has form is sense and validity as true being، صدق، وجود، همه اینا رو منظور فنومنا فهم میتونم بفهم. خیلی عجیبه، یعنی واقعا عجیبه و پروژه هم میبره جون. من فکر میکنم تا حدود خوبی میبره جون، جهان رو توضیح میده، یعنی صرفاً با فنومنا توضیح، با ساختار فنومنا به توضیح میده که ببین جهان خارج هست، ولی من استدلال نایف و خام نمی کنم، از فنومنا شروع میکنم به جهان خارج میرسم، واقعاً میرسم. خیلی به نظرم عجیبه این کار، به دیگری میرسم، به کالچر و همه اینا میرسم، دقیقاً از همین نوع ماه. یه جاهایی میگه خیلی تعابیر جذابی داره، چیز تعابیر جذابی داره حسه، میگه که درسته من رکت کردم همه چیز رفت کنار و همه چی putting out of play، از بازی خارج کردم همه چیزو، ولی یه اصطلاحی داره نمیم آوردم توی چیزام توی اسلایدام یا نه، میگه end tag of the world، یک گره کوچیکی هنوز مونده، فکر نکن همه چیز از دست رفت، یه چیزی مونده و از تو همون من اینجور میگیرم میرم جلو به همه چی میرسم.
کار جذاب این شکلی میکنه.
Here too the philosophically reflected ego's absence from position taking. Position taking یعنی که یه چیزی بگیره، یه موضعی بگیره. تو موضعگیری رو میذاری که چه ایجابی چه سلبی هست نمیدونم، نیست نمیدونم، اصلا کاری نمیدونم. Position taking نمی‌کنه. He's depriving from them of acceptance does not signify their disappearance from his field of experience. این که من position taking نمی‌کنم، هیچ موضعی نمی‌گیرم، برکت می‌کنم، باعث نمی‌شه فنومنا آمد دست. هنوز فنومنا رو دارم. هنوز اکسپریانس من سر جاش هست. و من بهش دسترسی دارم. A concrete subjective process, let us repeat, are indeed the things to which his attentive regard is directed. همین objective process، همین جریان آگاهی که در من داره اتفاق میفته، من بهش دسترسی دارم، چیزی که در من مونده. This universal depriving of acceptance, this inhibiting، ممنوع کردن، or putting out of play of all positions taken toward the already given objective. جهانی که فکر میکنیم به نحوه ابجکتیو وجود داره، putting out of play، از بازی گذاشتن شده، این از بازی گذاشتن شده. و از بازی که گذاشتنش کنار چه اتفاقی افتاد؟ thus the being of the pure ego، این اصطلاح خیلی تکرار میشه در روسه، pure ego، ایگوی محض، من به یک ایگوی محض رسیدم. محض یعنی چی؟ یعنی ایگویی که تحت تأثیر فکت ها و استیت آف افیر جهان نیست. محض خیلی آیدیاله یه پیوری and his cogitations. و حالا این پیوری گو یه رابطه یه نسبت شناختی با جهان داره. اون نسبت شناختی همون جریان آگاهی. As a being that is prior in itself is antecedent to the natural being of the world. این پیش از این پیوری گوه قبل از روی کرده طبیعی واقع شده. قبل از اینکه به روی کرده طبیعی برسی این پیوری گوه هست. The word of which I always speak, the one of which I can speak. Natural being is a realm whose existential status is secondary. الان دیگه برای من ثانوی شده که جهان وجود داره نداره نچرال مثل برای من دیگه ثانوی شده اولویت با چیه پرایمسی با چیه با این پیوری ایگوه با این ایگوه محض It continually presupposes the realm of transcendental being transcendental being یا وجود یه وجود استعلایی منظور از وجود استعلایی چیه؟ همون جریان آن میگه ببین اون نچرال اتیتیوده مدام داره پریساپوز میکنه داره مفروض میگیره این ترانسندنتال بینگ این جریان آگاهی مدام داره مفروض میگیره و من جریان آگاهی رو از بازی گذاشت چیز نچرال از بازی گذاشتم کنار که این پیور ترانسندنتال بینگ خودش رو من نشون بده حالا کار فنومنولوژی من اینه که اینجا رو برای توصیف The fundamental phenomenological method of transcendental epochre transcendental epochre یعنی همین که برکت کردم برگشتم به این دامنه استعلام because it lead back to this realm it's called transcendental phenomenological reduction به این میگیم تقلیل پدیدارشناختی یا تقلیل استعلامی یا تحویل پدیدارشناختی استعلامی یعنی چی؟ یعنی از این دامنه فکت های نچرال جهان یه دفعه اومدم به یه دامنه استعلامی به یه دامنه محض به یه دامنه آگاهی حالا نکته مهم ما در تاریخ فلسفه یک حرکت مشابهی داریم دکارت دکارت هم که نمیدونم یکی از دوستان می‌پرسید گفتم از این شرط می‌زنیم که آقای همه حرکت دکارت دکارت چی کار می‌کنه؟ دکارت توی چیزش توی تأملاتش اصلا این کتاب دکارت اسمش تأملات کتاب هوسل هم اسمش تأملات دکارتیه یعنی میخواد بگی که من یه جورایی دارم مثل دکارت حرکت می‌کنم یعنی یه جایی ازش جدا میشم کجا؟ دکارت کاری که می‌کنه اینه یه بگیم بسیار مهمه اینجا دکارت هم پرسش مشابهی داره این که ما چجوری داریم جهان میشناسیم متدش اما یه متد شک متدیک شک روش شناختی متدولوژیکال داوت شروع میکنه میگه ببین من به خیلی چیزا باور دارم فکر میکنم به خیلی چیزا معرفت دارم تک تک این معرفت هامو شروع میکنم بررسی کردن تو هر کدومش که بتونم تربیت کنم میذارمش کنار میگم غلطه یه تفاوت هوسل با دکارت هوسل نمیگه غلطه یا درسته به تعلیق در میاره دکارت پوزیشن تیکینگ میکنه میگه غلطه یه تفاوت اون دکارت میگه هر کدوم از باورهامو که تونستم توش تردید کنم میذارم کنار شک کنم میذارم کنار میگم غلط شروع میکنه آه باور من جهان خارج این میز و کجا میدونم اینجا میز هست تو میگی که خب با چشمت میبینی خب تو با چشمت وقتی که یک سنگی رو یک چوبی رو به زیر آب شکسته میبینی اون چشم رو فریب داد و کجا معلوم که الان فریبت نمیده از کجا معلوم که الان تو خواب نیستی اون عبارت معروف رو فلسفه چینی رو شنید دیدی اون فیلسوفه توی خواب میبینه که پروانه شده و دیدار میشه میگه نمیدونم
فیلسوفی هستم که خواب میبینم پروانه شدم، یا پروانه ایم که داره خواب میبینه فیلسوف شده.
من نمیتونم، من شاید خواب باشم الان، شاید این چیز رو دیدید، این عینک های سه بعدی رو نمیدونم استفاده کردید بچه ها. اگه استفاده نکردید ته فلسفه است، ته کارگاه فلسفه است، از این چیز خیلی غریبیه. و شما میزنی رو به چشمت با این که میدونی که الکیه، دو نفرم دستتو گرفتم، میدونی صدای خنده داره همه رو میشنوی، بازم اون قطاره وقتی که مثلا میفته تو دهنه تو میخوری زمین. اصلا عجیبه، یعنی این شک متدی که دکارت اگر یه زمانی تخیل بود الان خیلی رو میزه، برای همین یه فلسفه ویچوال ریالیتی الان خیلی جدی شده دیگه. چالمرز هم آخرین کتابش ریالیتی پلاس رو همین فلسفه چیز بود، فلسفه ویچوال ریالیتی. برای کجا معلوم ما توی ماتریکس نیستیم، یه عینک سه‌بعدی نزدن، خواب نیستم، تهش دکارت هی میره جلو جلو بعد دیگه چیز رو میاره، سناریو یک شیطان شریر بدذاته که اصلا حتی دو مزاق مساوی چهار هم اون داره به من القا میکنه، اینقدر میره جلو. از هر چی یعنی با هم این حد از شک کردن یه قوت ذهنی عجیبی میطلبه، میاره همه چیز میگه ببین هر رو میذارم کنار ولی یه چیز هست که نمیتونم بذارم کنار، یه چیز هست که هر کاری کنم نمیره، که شیطان شریرم باشه طبعا نمیره، که چی؟ من میاندیشم پس هستم، خود شک من تو شکم که نمیتونم شک کنم، چون لحظه که شروع میکنم شک کردن شکی به وجود اومد دیگه، دوباره میگه چه یه جای عجیبی رو پیدا میکنه، واقعا جای عجیبی رو پیدا میکنه و جای وحشتناکی رو هم پیدا میکنه، خیلی جای ترسناکیه. یعنی بعضی وقت فکر میکنم مثلا آدم خیلی فکر میکنه بهش چیز میشه، اصلا یه ذره میترسی، یه جایی تو رو میندازه تو زندان، هیچ کاری نمیتونی بکنی با هیچ کار، یعنی تو سعی میکنی شک کنی، چون شک یعنی آزادی، کسی که نمیتونه شک کنه آزاد نیست، قدرت آزادی تو تردیده، جای تردید نیست آزادی نیست، ولی نقطه میرسی کاملا خودت زندانی میبینی، به هر سمتی میزنی بعد چیزی اصلا فوبیا میشه، هی میخوای بری جلو سرت میخوای دیواره این ولی میری، از این نمیشه کاریش کرد، یه نقطه ای رو پیدا میکنه که نمیتونی ازش بگیریز، میگه من میاندیشم اینجا دیگه من نمیتونم شک کنم، ببین هر سناریوی میخوای بیاری جلو بیار، تردید در این که دارم تردید میکنم نمیتونم تردید کنم، این هست. و میگه خب الان من یه نقطه پیدا کردم که دیگه نمیتونم توش تردید کنم، اینو نگه میدارم، دکارت انجام میده، الان دکارت میده، اینو نگه میدارم، حالا شروع کنم همه اون چیزایی که ریخته بودم بیرون از دل این به طور استقرایی میکشه بیرون به کامت، یعنی میگه که خب من میادیشم پس من که هستم، سوژه که وجود داره دیگه، پس نمیتونیم تردید کنیم توش، بعد دیگه منطقه در یک سولیپسیزمی گرفتار، در یک خود تنها انگاری گرفتار میشه، یک باور گزاره یقینی پیدا میکنه ولی دیگه نمیتونه بیاد از این چاله بیرون، و دیگه در ادامه مثلا میگه که ببین جهان خارج هست، چون که خدا تو انجیل گفته جهان خارج هست، منم که سوژه ایم که خودم نمیتونم شک کنم، اون باور دارم پس جهان خارج هست، مثلا شکل استدلالش این شکلی میشه، خیلی بیمزه میشه، برای همین میگن توی چاهی سقوط یه چیزی پیدا میکنه، آره ولی همونجا میمونه، گرفتار میشن دیگه نمیتونی بیاد بیرون، انگار به یه تک گذاره این شکلی میرسه. این میشه کاری که دکارت میکنه. اما کاری که هوسر میکنه چیه؟ یک تفاوت اولش دیگه، هوسر پوزیشن تیکی نمیکنه، نمیگه هست یا نیست، به تعلیق در این تفاوت هم اینا داست whatever is doubtful is false، هر چیزی که میشه تو شک کرد، هر چیزی که مشکوکه غلطه، کاذبه. اما هوسر whatever is doubtful should be suspended، باید به تعلیق در خودت رو از پیش داوری ها نجات بده. حتی دکارت هم با تمام رادیکالیتیش توی تردید دچار پیش داوریه، چرا؟ چون پوزیشن تیکینگ کرد، گفت جهان چرا پیش داوری شد؟ دکارت، there is no external world، هیچ جهان خارجی وجود نداره. The belief, thus belief in external world is false and whatever is related to this belief should be discredited. All the experience we have.
اینجا تفاوت دوم و بسیار بنیادیش آشکار میشه که خیلی حیاتیه.
This is only one single. There is only one single undoubtable proposition.
فقط یک گزاره تردیدناپذیر داریم.
Cogito ergo sum. میاندیشم پس هستم.
فقط همینو داریم در دکارت. اما در هوسر.
Cartesian method is not radical enough because it is still trapped in prejudices.
هنوز دوچار پیش داوریه.
We need to keep our conscious experiences because they are also immediately given. We only must prevent from judging them.
این اون نقطه بسیار بحرانیه که حسل رو از دکارت جدا کرد.
دکارت که شرکش رو توضیح دادیم میرسه به یک گزاره، یک تک گزاره. من میاندیشم همون کوژیتو ارگو سام. من میاندیشم اساسم.
میگه فقط یک گزاره همین رو داریم که توش نمیتونیم تردید کنیم. بعدم شروع میکنم که گفتم جهان خارج و خدا و فلا و اینا رو از تو استخراج کردن که با شکست مواجه میشه پروژه.
به کار اونجا صعود میکنه.
حسین در اون میگه که ببین آقای دکارت تو کار بزرگی کردی. تو خیلی کار بزرگی کردی و به یک بذار ببینم آوردم متنشو. متن خود حسین رو بخونیم.
میگه که Descartes erred in this respect. Consequently, he stands on the threshold of the greatest of all discoveries.
در این متن خود حسین رو میگه در آستانه بزرگترین کشف وایستاد دکارت.
In a certain manner has already made it, yet he does not grasp its proper sense.
ارزشش رو نفهمید. آستانه این کشف رو ولی نفهمید چیکار کرده.
The sense namely of transcendental subjectivity.
این سابجکتیویتی استعلایی یعنی همون دامنه آگاهی میگه تا لب عرض اون رفت ولی
عبارت بعدیش خیلی باره. And so he does not pass through the gateway.
تا دم دروازه رفت ولی از دروازه رد نشد. من میخوام از دروازه رد بشم. منظورش چیه؟ منظور اینه که ببین جناب دکارت اومد به یه گزاره رسید در حالی که فقط یه گزاره یقینی نیستش که وجود داره. ما یک دامنه بی نهایت از امر یقینی داریم، یه دامنه بی نهایت از امری داریم که دسترسی غیر دسترسی مستقیم ایمیدیت بلاواسطه بهش داریم. و اون دامنه چیه؟ دامنه آگاهی. دکارت تا لب مغز شما ولی فکر کرد فقط یه گزاره اینجاست. نه، یه گزاره نیست، یه دامنه اندلسه بی نهایته. کل جریان آگاهی، کل جریان آگاهی، کل فنومنایی که ما داریم چیزی که بهش دسترسی بی واسطه داریم، نمیتونی تردید کنی. اینگونه نیست که من فقط به من شک نمی کنم نمیتونم شک، نه، من در این که یه تجربه یادان دارم نمیتونم تردید کنم. آره، امکان داره که تردید کنم اونجا میز نیست، دچار توهم شدم یا حتی همه نمیتونم، ولی تو این که الان یه تجربه ای از میز دارم که نمیتونم تردید کنم. به قدر چی شو؟ شاید اینجا یه صندلیه، من یه تیریدی زدم تو چشم من از این سبودی، من دارم صندلی میدونم، اوکی. ولی تو این که دارم میز میبینم یا صندلی میبینم که نمیتونم تردید، حتی اگه تیریدی زده باشه. یه چه حرکتیه، اصلا یه چه عجیبیه به نظر، خیلی عجیبیه میکنم. میگم من یه دامنه دارم، چرا فکر میگه گزارست؟ یه دامنه اندلسیه برای خودش. و توی دکارت چون یه گزاره پیدا کردی، مجبور شدی به بقیه چیزا رو استقرایی ازش بیاری بیرون و گیر کردی. پروژت فیل شد، شکست خورد. ولی من یه دامنه بی‌نهایت پیدا کردم. اصلا لازم نیست استقرا کنم.
چون اونا هستن اونجا، لازم نیست چیزی رو از چیز استنتاج کنم. و بعد لازمه چیکار کنم؟ توصیف من پیدا کردم. ببین من اون جایی که همه چیز داره توش ساخته میشه رو پیدا کردم، پس همه چیز هست، لازم نیست استنتاج کنم، دارم میبینم، فقط لازمه توصیفش کنم. برای این پدیده‌شناسی میشه توصیف، پدیده‌شناسی توصیف. متدش هم که میگه توی علم انسانی پدیده‌شناسی توصیفی و تفسیری، متد اینجوری تقسیم میشه. من به یک دامنه بی‌نهایت از امری رسیدم که غیر قابل تردیده، که دسترسی بی واسطه بهش دارم و تنها کاری که الان باید بکنم توصیفشه. پدیده‌شناسی یعنی توصیف این دامنه. تمام تمام کل پیداشتیزی حسلی یعنی دیگه. حالا میکنم، حالا شروع میکنم این دامنه رو توصیف کردم که اینجا چی پیدا میشه، چی آگاهی داره ساخته میشه، داره جهانی میسازه.
It is Descartes who helps Husserl see that in order to find an absolute foundation of which to build its autonomous science. منظورش autonomous science یا علم مستقل، علم خود مختار یا خود بنیاد هم یه علمی مستقل از ساینس تجربی، علمیه که هیچ چیزی رو پیشفرض نگرفته. منظور از مختار اینه، فیزیک، شیمی، هر راجع به هر چیزی که حرف بزنی یه چیزی رو پیشفرض میگیرن، وجود جهان خارجی. یک فیزیکدان اگر قائل به وجود جهان خارج نباشه که نمیتونه فیزیکدانی کار کنه. یه سایکولوژیست اگر قائل به وجود سوژه و نمیدونم امور سایکولوژیک نباشه که چیکار داره میکنه. همه اینا یه چیزی رو گیون گرفتن، جهان خارجی. من فنومنولوژی هیچ گیونی ندارم، برای همینم از نچرالیتی رفتم فنومنولوژی کردم. من هیچ چیزی رو گیون ندارم، هیچ پیش‌فرضی ندارم، از همه پیش‌فرض‌ها آزاد شدم، برای همینم اتونوموس، من خود مختارم، من رو چیزی ابتنا ندارم، ابتنای من رو خودم. Philosophy must purify itself of very every assumption concerning the transcendental world. Transcendental world اینجا به واقع یعنی همون جهان خارج. من باید خودم رو خلاص کنم، خودم رو آزاد کنم از تمام این مفروضات که راجع به جهان خارج هست. Even those perpetually confirmed by scientific investigation. حتی اونهایی که علم تاییدش میکرد. چرا؟ چون حتی اونا مبتنی بر پیش‌فرض وجود جهان خارج. اونا رو هم بازم کرد. همه چی. Bracketing یعنی دیگه. To this end, Descartes ingeniously uses skeptical doubt. از شک متدیک استفاده کرد. به مثلا ابزار استفاده کرد. He concedes to the skeptic that everything beyond the subjective sphere is doubtful. هر چیزی برای این دامنه یا این فضای سابجکتیو doubtful. مشکوکه. میتونه مورد تردید واقع بشه. همونطور که گفتم. این میز هست یا نیست؟ میتونی تردید کنی، کاملا راحتی میتونی تردید کنی، ولی در این که الان دارم سابجکتیوی میز رو اکسپریانس کنم که نمیتونم تردید کنم. این باز برمیاد به اون واتنس هاونس. میبینید اینا همه به هم لینکن، مفاهیم توی کلی فهم میشن. But even after the skeptic has done his worst، بدترین و قویترین تردیدات هم انجام دادی، Descartes observes a remnant is left over. یه ته مونده موند، قوی ترین تردیده ها رو هم که بکار، یه چیزی اون تهمون و اون چیه؟ سولیپسیستیک ایگو، یک ایگو، یک من، یه سلف خود تنهایی‌وار موند. من میانی بیشم پس اصلا Who is thinking? The ego cogito. Though I can doubt the existence of all things, I cannot doubt that I am doubting. و حتی همه چی میتونم شک کنم؟ شک میکنم، نمیتونم شک. Therefore, there is at least one thing that exists, the I of things. پس یه چیز وجود داره، I. ولی مشکل دکارت چیه؟ چیز بیشتر از این I نمیتونه بهم بده. In his
In his way, philosophy meets the demands of the skeptic, and in the process wins for itself an absolute ground from which to reconstruct the edifice of knowledge.
یه چیزی رو برد، یه چیزی رو برای ما به دست آورد، برنده شد.
From this humble and yet robust residue, the philosopher must then redeem the possibility of knowledge and science.
حالا از این تحمیلده خیلی خیلی متوازمانه تکوزاره ای باید سعی کنه برای چیز رو بیاره بیاره.
For Descartes himself,
this means securing the existence of the world via the proof of the existence of God.
وجود جهان خارج از طریق وجود خدا سکیور میکنه چیزی نشون میده نجات.
In this way, the solipsistic starting point would expand to claim all entities whose existence had been placed in question by this skeptic.
حالا میتونه همه اون چیزی که قبلا تردید کرده بود رو برگردونه به باز. این متن رو خوندیم. اما خطای دکارت.
Nevertheless, Descartes had, in Husserl's view, misunderstood the value of his discovery of the cogito.
نفع ارزش کاری کرده نفع
Descartes believed that he had arrived at one certainty from which others would follow.
فکر کرد به یه چیزی رسیده که بقیه چیزها رو از اون میتونه در بیاره. به یه معنی رسیده که بقیه چیزها.
What he failed to recognize is that not only this singular proposition, but also the full experiential contents of consciousness is given.
اینو نتونست بفهمی که کل این جریان آگاهی ایونه و نمیتونی توش تردید کنی. Immediated.
Thus, while Descartes believed that he had secured a singular verity, he had in fact discovered an infinite field of certitude, a stream of consciousness.
در واقع یه جای بی‌نهایتی رو کشف کرده بود. میدونی فقط تونسته بود کلنگ اول از یه گزاره بیاد بیرون. یه چیز بی‌نهایت اونجا جریان آگاهی.
For this reason, Husserl feels no need to follow Descartes' deductivist method.
برای همینم Husserl هیچ نیازی ندید که متد استدرایی دکارت رو بره جلو. گفتم دیگه استدرایی گزاره کشف کرد، از اون دیگه گفت که خب خدا هست پس جهان هست، اینجوری میرفت جلو.
Reconstituting the plenum of reality from the singular irrefutable truth concerning the ego's existence.
نیازی نمیدید که به صورت استدرایی از اون تک گزاره برای سر بیاد بیرون.
Rather, the development of first philosophy یا فنومنولوژی would be a descriptive observational affair.
Deductive is ideological. Descriptive.
Not toxic. It would roam throughout the vast field of absolutely given data found in conscious experience and develop a body of scientific knowledge based on these reflections.
روم پرسه میزنه دیگه، شروع میکنه. برای همین میگم پدیدارشناسی دیگه یه چیز اندلس، یه چیز بی پایان میشه. چرا؟ چون شما رسیدی به استریم آف کانشسنس که دیگه همه چی توش پیدا میشه، توش اینترسابجکتیویتی پیدا میشه، توش زیبایی شناسی پیدا میشه، گاد پیدا میشه، اخلاق پیدا میشه، تراست پیدا، همه چی. یه چیز بی نهایت، یه پروژه، یه برنامه پژوهشی بی نهایت داره خلق میکنه اینجا روسته که نسل به نسل کار کنن و که دارن همین کار همین اتفاق افتاد دیگه. و شروع میکنیم تو این جریان آگاهی غور کردن و چرخیدن و ساختارهاش رو توضیح دادن. حالا میفهمیم که وقتی از ساختارهای آگاهی حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم، وقتی از اینتنشنالیتی داریم حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم. کل این استریم آف کانشسنس اینتنشناله، ساختار داره، جای بی نهایتی هم هست، گیون هم هست. از نچرال اتیتیود رکت کردیم، اومدیم اینجا پیداش کردیم، حالا میخواییم این ساختارا رو پیدا کنیم. و این دیگه میشه تسک آف فرمیشه دیگه. هوسل شروع میکنه اینجا اون چیزی که به عمر خودش قد داد و اینترسابجکتیویتی رو بررسی میکنه، نمیدونم تایم، تمپورالیتی، زمان، امپاتی، اینا چیزی که هوسل پیدا میشه. ولی پرواضحه که بعداً توسط آدمای دیگه این توسعه داده میشه. یکی کاگنیتیو ساینسش رو توضیح میده، راجع به متن صحبت کنه، همینجوری میگه شاخه‌های مختلف، راجع به اخلاق صحبت نکرده بوسه. لویناسه که میاد اخلاق رو چه میدونم. همینجوری دیگه، همینجوری شاخه‌های مختلف پیدا میکنه و دیگه بحث میشه. این شد پیدایش‌شناسی هوسه. اوکی. و یه ساختار بنیادی داره که فردا من جلسه اول راجع به اون حرف می‌زنم، چون الان دیگه فکر نمی‌کنم چیز داشته باشه. که حالا اوکی، من الان اومدم تو این دامنه آگاهی، حالا دارم بررسی می‌کنم، ساختارا رو پیدا می‌کنم، حالا به چه ساختارهایی می‌رسم؟ به یه ساختار بنیادی می‌رسیم که اونو فردا می‌گیم. ولی الان دیگه تقریبا این چیز کامل شد، این تصویر کامل شد، این که چرا هوسل می‌دونیم مثلا جهان رو داره منتظم میکنه، اصلا چی میخواد بگه، چرا داره این حرکت رو میزنه، تا یه حدودی به نظر آرام باید میشه هست رو میشه. خب این 5 دقیقه در دقیقه هم اگر پستشی هست بگید و چه برس کنید. مگه
آگاهی زیر مجموعه
اندیشیدن نیست؟ نه، اندیشیدن زیر مجموعه آگاهیه. آگاهی هر چیزی که اندیشیدن، در احساس، هر چیزی که ما داریم زیل آگاهیه دیگه. جریان آگاهی ما داره اینجا تولید میشه. نه، آگاهی چتریه که همه اینا رو در بر میگیره. آگاهی اندیشیدن یه اکت آف کانشسنس، کنش آگاهی.
من که خستم شدیدم دوستان، شما خیلی آگاهی بود بسمان. یه سوالی هم از اینام در این خیلی بود که مثلا برای رسیدن به این لحظه از در موقع منطقه تفکر دکارتی به این لحظه میرسه.
آره.
من سوالم اینه که ما همین لحظه رو در بیزنس ریکانس نداریم یا
آفرین، سوال خوبیه. من تعبیری که خودم دارم اینه که دکا چیز هوسر در یک چیزه دکارتی کار کانتی میکنه. دقیقاً تو اون لحظه دکارتی وای میسته، بعد شروع میکنه ترانسندنتال فنومنولوژی خودشو به سبک کانت، ولی با کانت فرق داره. ببین هوسل نه دکارته که تفاوتشو گفتم که چقدر تفاوت بزرگیه، و کانت هم نیست، تفاوت خیلی زیادی با کانت داره، ولی فکر نکنم توی بحثمون راجعش حرف بزنم. ولی تفاوت بنیادین داره با مثلا به نومن قائل نیست. نومنو میدونی دکارت چیز کانت نومنو میاره که یه حدی بر نالج ما بزنه، بگه ببین یه جایی هست که تو دیگه نمیتونی بری جلو، تو محدوده عقل توه، دیگه تو نمیتونی نومنو بفهمی. هوسر این محدوده رو خیلی اینترنال میزنه. کار کانت یه ذره به نظر میرسه ادهاکه، به نظر میرسه وصل پینه‌ایه، برای اینکه نالج ما رو محدود کنه یه چیز بیرونی فرض کرده به اسم نومن که هیچ راهی هم برای شناختش نداریم، میگه این داره محدود میکنه. هوسر ولی این محدودیت رو درونی میزنه، یه ساختاری توسعه میده که محدودیت از دل خود اون ساختاره میاد. تفاوت‌های بنیادی این شکلی داره.
البته من حالا اون شکلی که مثلا از کانت برفی یا سلسلش تحمی کردم، این دوگانه نومن فنومن هم در اندیشه کانت مفرد مطرح نیست. یعنی حتی این دستبندی هم که آدم جاد بیس کردی سر بسته نشانت دو و فنومنت من دقیقا یه دستبندی که کانت بیزاره بگیم مثلا کامان سنس و در واقع ترسیلیتار مثلا برکنسی میکنه. ولی حالا مثلا این رو من بر مبنای یک خانش که مثلا من رو در عوضی داره از کان کنم من که این برمان هم چیزی که ایشون شنم دیدم که اتفاقا کان هم این آگاهی ها رو دیده میدونم این که نام ما داده شده مثلا در واقع چیزی که بهش دسترسی داریم همین هست و چیزی در دنبالش یکی نفسه یا حقیقت آن چیزی که مثلا دیوان حقیقتش چیه اصلا کار نداره، به کار نداره. اون چیزهایی که بهش دسترسی داریم همینه. و حالا مثلا من یعنی داریم که شما بیشتر خب یه ترجمه اشتباهی که از آلمانی به میدیستو من شده یک پریزنتیشن، ولی باید این پریزنتیشن کار جوری که اشیا خودش رو برای ما پریزنت بکنن، نه اینکه یک باز نمایی هست.
ببین در آره ببین در این میشه اصلا یه چیزی از این روایتی از هوسل هست که اساسا پدیدارشناسی معنی هوسل یک کلمه در کانت به نحوه نطفه‌گونه ای وجود داشته. هوسل بچه‌ای رو بزرگ میکنه که کانت بزرگ نکرد، این هست. و آره ولی باز تفاوت‌ها بنیادی. آخه ببین کانت میگه که این سنسیشنی که میاد به سمت تو یه چیز انباشتی بیریخته، بیشکل، بیمعنیه. باید کانسپت‌ها رو روش اپلای کنی، شاکله‌های مفهومی دیگه، 12 تا شاکله مفهومی اینا رو باید روش اپلای کنی که اینا معنی بشن. ما اینجا اصلا کانسپت نداریم، اصلا لازم نیست کانسپتی اپلای کنی. اینا دارن تو جریان آگاهی کانستیتیوت میشن، تو به مفهوم نیاز، مفهوم یه چیز پسینی اتفاق است، ما اصلا مفهوم نداریم اینجا. بعد تو ملوپونتینا که میرسیم خیلی رادیکال تر میشه، اصلا میگه بعدن مفهوم کجا بونیه حرفو چیه. یعنی میخوام بگم این تفاوت بنیادی این شکلی وجود داره، این تو جریان آگاهی کانستیتیوت میکنه، میسازه حسین وای نمیشه یه مفهومی اپلای بشه. اونا هم که اصلا قائل به اینم بابا این چیزی که میگه سنسیشن میاد یه سری ریخته بی معنی که اصلا توهمه، مثلا بزن کنار، از همون اولی که میاد این معنی داره، کانسپت تو نیست که اینو معنی دار کرد، معنی داری اینه که من به کانسپت های تو شد بلن به سر برعکس میکنم. بله
در مورد
این
با اش مثلا من که این خودکار بیشتر از شدید برمان هایی داره بشه، من که ویسکوزیته داره، یه سری فرمانش داره، یه سری قوانین فیزیکی داره، شیمیایی داره، اینا رو مثلا نگردن علم دیگه، من کار به اینا نداره پس می که قدم با علم و شناختی و روش مسئولی هست
اینا توسعه های بعدی هنگی دیگه، اینا ریسنت دیولوپمنت این که اصلا دیویلوپ میشه با این تول باکس. شما اصلا کاگنیتیو ساینس اون سی بهش میگه فور ای کاگنیشن، آره آره خود هوسل آره تو بحران اینا رو من نخوندم، ولی تو بحران کم کم وارد این داستان میشه که نه نمیشه مثلا اینکه این مرز رو گذاشت. آره میشه همون جنراتیو فنومنولوژی که گفتم، جنتیک و جنراتیو در واقع فنومنولوژی، ولی بازم کاگنیتیو ساینس توسعه نمیده خب هوسه. اینا همه بعدیان، کارهایی که بعداً میشه، کارهایی که مبتنی بر هوسه
و شناخت رو از اون اینتراکشن
استفاده کنم، اصلا روم میبینه اون کلا این قصه که گفتیم فردا میگیم حالا این کانستیتیوشن فردا معنی دقیقش میگه نه هیچ کدوم نمیشن. اینا اصلا فرست هند لیتریچر اینا سکندن من توسعه های بعدی هم نه اینا هیچ کدومشون غیر از ملوپونتی هست. غیر از ملوپونتی به نظرم اولین فیلسوفیه که یه استایل خاص فنومنولوژی و فلسفی رو بنا می‌نهد، که تو اون استایل علم با فلسفه جوری ممزوج شده که اصلا نمی‌دونی چی به چی. ماکس شیلر و اینا هست اون سه که تو سنت و سلی برن اون اجتماع اونا هم، ولی ملوپونتی برن و از نظر خود من خیلی جذاب کار که ملوپونتی خیلی تو اج نوروساینس دوره خودش وایستاده. ملوپونتی تو اج نوروساینس و سایکولوژی قشنگ دیتا داره و نصف کتاب اصلا علمیه، ارجاعاتش علمیه. این فرق ملوپونتی به وضوح فرق میکنه با اونی که اون اصلا ارجاع علمی نداره. بفهم او اصلا یه فنومنولوژیکال سایکولوژی اینه که یه جریان جدی هم اگزیستنشیال سایکولوژی و فنومنش کل اون جریانی که اصلا من شاید که خیلی ها خیلی زیاده هم آدم های خیلی چی؟ ببین مثلا اون چیزی که روانشناسی سانگرا مینامند به نحوه در بعضی ها به نحوه مستقیم، در بعضی سایکولوژی به نحوه غیر مستقیم کاملا تحت تاثیر چیز پدیدارشناسیه و یه عده هستن که اصلا اسمش اصلا فنومنولوژیکال سایکولوژی اصلا این چیز تایتلشه، اون عده هم که تایتلشون نیست تحت تاثیر اینه، یعنی یکی از منابع الهامشون همینه به شدت. ولی خب میگم انقدر بزرگ میشه فیلد، خیلی بزرگ میشه این تاثیرات فنومنولوژی، الان دیگه اصلا قشنگ ما اول گفتم واقعا سر و ته نداره، اصلا نمیتونی بری کجا رفت. مثلا چیز این منطقدانه گودل، گودل یکی که بزرگترین منطقدان قرن 20 میگه که یکی از بزرگترین منطقدان کل تاریخ کلا تحت تاثیر پدیدارشناسی شد دیگه، ترم کرد اواخر عمرش کاملا ترم کرد پدیدارشناسی
یا یه فیزیکدان خیلی بزرگی است که انیشتین و همه اینا تحت تاثیر اونن، اسمش یادم نمیاد، فیزیکدان آلمانی خیلی بزرگ کلا تحت تاثیر اوسل می جای عجیب غریبی رفسن واسه میتونی تول باکسی که اوسل فراهم میکنه خیلی قدرتمنده خیلی. و من واقعا فکر کنم هایدگر و ملوکونتینا نمیتونم برم برای اوسل و واقعا گمان میکنم نه تو همون تول باکس دارن درست طرفا میتاد، ولی که رادیکالی بخوان از اوسل بیرون برن زمین بازی رو به نظرم اوسل تعیین کرده، از این زمین بازی سخته بیرون رفتن. آره اگر دوستان که آنلاین حضور دارن پرسشی دارن حتما مطرح کنید بچه‌ها. بفرمایید شما فرمایید بچه‌ها.
زمان
نه من ندیدم، شاید احتمالاً توی یا اکسپریانس از جادجمنت باشه یا توی کرایسیس راجع به اگه فکر کرده باشه چیزی، ولی توی این آثاری که من دارم میخونم و من دارم اینجا ارجاع میدم نه راجع به زبان فکر نمیکنم. زبان دیگه مثلا هایدگر میگم هوسل الان مزه هوسل فکر کنم تقریبا دستمون اومده که این هی میخواد پیور کنه، این میخواد بره توی اسفیر پیور ایگو ترانسندنتال ایگو ترانسندنتال اسفیر، هی میخواد تو رو ببره توی جا و اختلافش هم هایدگر اینا همینجاست، میخواد بره اونجا. برای همین خیلی راجع به مثلا چیز کانکریت ریل ورد مثل زبان یا دیگه حرف نمیزن، خیلی معطوف میشه به این جریان ها. شما بعد از اینی که نچرال اتیتیود یعنی اپو میکنی و میری توی فنومنولوژیکال اتیتیود دیگه اصلا نومنی نداری، اصلا جهانی نداری. قبلش خب تو نچرال اتیتیود داری، تو نچرال اتیتیود نومن داری، تو نومن
اول داری
تو پیدارشناسی نه. شما تا وقتی تو نچرال اتیتیود فنومنولوژی نمیتونی انجام بدی، فنومنولوژی وقتی شروع میکنه نچرال اتیتیود میذاری کنار. اصلا این تمهید رو میاندیشه حسین که امکان آره برای که تو اونجا انجام میشه که پیداشناسی ممکن بشه اصلا تو نچرال اتیتیود. آره اصلا از من دایره حسینی شما تا وقتی نچرال اتیتیودی اصلا فنومنولوژی امکان ناپذیره، نمیتونی پیداشناسی کنی اونجا. چرا؟ چون نچرال همه چی توضیح کازا داره، چی میخوای توضیح؟ آقای آگاهی رو توضیح بدیم، نورسانس داره توضیح میده دیگه، چی میخوای توضیح؟ سوالی نیست اصلا اونجا. سوال وقتی اونجا
به هر حال
به عنوان پدیده‌شناس واسه دیدن در مورد اون نومنا اهمیت میدی؟ یعنی چی که اگه من اهمیت نمیدم هست و نیستش با چجوری اول به بعد از اون میرم بعد به عنوان اهمیت میدی؟ قطعا انجام الان متن اوسل رو میخوندیم، میگه آقا من یه روزی دیسیژن میگم یه روزی میگم اینا هست نیست، ولی اینا رو از رو جریان آگاهی میگم، از رو فنومنولوژی میگم، اینا رو مستقل نمیگم مثل ساینس که اینا رو مفروض میگه. آره معلوم اهمیت داره، میگم این مدیتیشن سومش کلا راجع به جهانه،
یعنی حکم صادر کرده که این هست.
بله حکم صادر میکنه، ولی نه تا در وقتی وارد حوزه ترانسندنتال میشه حکم صادر میکنه، حکم تا قبل از اون حکمی که صادر میکنه حکم پیش فرض نداره، حکم کاملا پیوره. چرا اون مگه میتونه حکم صادر نکنه؟ اولش میگه آقا تو وقتی میخوای پیداشناسی کنی خودتو باید از مفروضات رها کنی، از فرض جهان باید خودتو رها کنی، بعد شروع کنی پیداشناسی. بله بعد پیداشناسی میکنی و میبینی که جهانم بودا، ولی این دفعه از منظر استعلایی داری میگی جهان، این دفعه دیگه میدونی چه اتفاق افتاده که میگی جهان هست.
داره یا نداره برای من
مهم
نیست.
در گام اول دستمالی خام استفاده میکنی، یعنی ممکنه که وجود داره. در گام اول اصلا مهم نیست برام، بعدا حکم میدیم. بعدا چرا حکم نمیدیم؟ تو وقتی ترانسندنتال شدی
شما اول
اینو
میگی حکم کنی که وجود داره، دستمالی خام استفاده میکنی، برای که بعد میگی حالا وجود داره یا نداره برای مهم نیست.
من اول اصلا چیزی نمیگم وجود داره. اول
شما میگه وقتی شما اینو به عنوان دستمایه خام
استفاده، دستمایه خام من فقط جریان آگاهیمه. دستمایه خام پیدا شناسی جریان آگاهیه. جریان آگاهی هم بلاواسطه داده شده. اونی که اصلا گذاشتیم کنار، اونی که اصلا گذاشتیم کنار، اصلا برکت چی برکت کردی؟ یه بذاریش کنار، اوت آف پلی شد، اون اصلا باش کاری ندارم دیگه. بعدن میاد تو مدار، ولی این دفعه نچرال نمیاد، ترانسندنتال میاد، یعنی بعدن اومدنش فرق میکنه، خیلی توفیر میکنه. تو بعدن این دیگه به صورت نچرال مفروض نگرفتم، بلکه از ترانسندنتال ریفلکشن من بیرون اومده، از تأمل استعلامی من. بعدن میاد، چرا نمیاد؟
من میگم شما حکم صادر میکنی وقتی که یک چیزی رو ازش استفاده میکنی، یعنی حکم صادر در وجود داره، یعنی حکم صادر کرده. پس بعدش دیگه حالا بعدش بگی که حالا استبراکت میکنم به صورت پیور ازش نظام نتیجه گیری میکنم، دیگه اون دیگه تخیلات داره، اون دیگه حکم صادر کرده وجود داره ازش استفاده کرده.
من راضی به جمع خارج که خوبی اصلا کل حرفی بود که جمع خارج رو گذاشتیم کنار.
چی رو پس براکت میکنی؟
جهان خارج رو.
خب، بچه رو که
بیشتیم. تو نچرال اتیتیودم، تو نچرال اتیتیودم، تو فنومنولوژیکال اتیتیود نیستم که. بعد اینکه...
با همون نچرال اتیتیود یعنی جهان خارج. ازش داری استفاده میکنی. وقتی استفاده میکنی یعنی حکم. یعنی هست
نچرال اتیتیود فنومنولوژی نیست که اونجا فنومنولوژی نمیشه
ولی پایه فنومنولوژی
واسه
نیست از اون
استفاده مگه مقدمه
محض خود یعنی شما پایه رو ازش استفاده میکنید
استفاده نکردم که از من کجا استفاده کردم من گفتم من گذاشتم کنار چیزی نیست یعنی استفاده یعنی اینکه بگم یه میز اینجاست من دیگه گفتم مثلا میز کاری ندارم اساس برام میز است یا نه ولی اینکه تجربه میز هست هست تجربه هست و حالا شروع کنم ساختار تجربه رو بررسی کردن و بله بعد به این نتیجه میرسم که نه مثل اینکه یه جهان خارجی هم هست اما نه به نحوه نتشار این دفعه از دل همون ترانسندنتال اسفیری که کشف کردم جهان رو میارم این دفعه دیگه مفروض نمی انگارمش بسی دیگه هم داریم دوستان آره مجازی هم اگه دوستان سوالی دارن
بسیار
خیلی خوب امیدوارم که دستی شدید حتما امیدوارم یه مفید بوده باشه یه ریسنس کنن این حرفا یه فردا انشاءالله وارد اگزیستنشیال یا هرمونتیک فنومنولوژی میشیم و هرمونتیک آیدگر این در ازاده Thank you.